بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دو سه دقیقه تأخیر شد چون ما بر اساس این درب این طرف تنظیم کرده بودیم درس آمدمون را بسته بود دیگه رفتیم باز از اون درب طرف آمدیم چند دقیقه تأخیر شد ما سایم حاصل بندسی که داشتیم در باب کار برد و یا کار کرد عرض در قرآن کریم این شد که از آیات استفاده می شود که عقل سه نقش و سه کار را انجام می دهد اولین و مهمترین آن عبارت است از ادراک که دو قلم رو دارد ادراک حق و باطل که مربوط می شود به هستی شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی و اصطلاحاً جهان بینی و ادراک خیر و شر و خوب و بد و نفع و زیان که مربوط می شود به افعال اختیاری انسان اون اموری که تحققشان و یا عدم وقوعشان به اختیار انسان مربوط است در اصطلاح معروف بخش اول را میگویند عقل نظری ادراکات عقل نظری دوم را میگویند ادراکات عقل عملی دومین نقش عقل بر اساس اونچه که از آیات قرآن استفاده می شود طلب و دعوت است که این طلب و دعوت به همان بخش دوم از ادراکات عقلی مربوط می شود یعنی عقل نخست خیر را از شر تشخیص می دهد یا نفع را از ضرر خوب را از بد و بعد حکم می کند طلب می کند که آن چرا که خیر است انجام شود می شود بایستنی یعنی حکم باید و لزوم پیدا می کند و آن چه که شر است یا زیان است یا قبیح است نبایستنی است یعنی یطلب و ترک و نقش سومی هم که عقل ایفا میکنه این است که بعد از این دعوت و طلب البته اگر شرایط براش فراهم باشه قوای بدنیه را به کار میگیره یعنی آنها را به سمت انجام مطلوبش سوق میدهد که این شاید عقل در مقام عزم مبدع عزم مبدع تصمیم فرض کردیم این مطلب را حضرت استاد آیت الله جوادی هم فرموده و سخن ایشان را از این جهت گفتیم میپذیریم حالا ممکن است در اینی که کدام آیه به این نظر داره در تعیین مصادر آیات همه ی فرمایشات ایشون رو مثلا تعیین نکنیم اما فی الجمله اصل این سخن را عرض کردیم که میپذیریم سخن درستی است یعنی از آیات قرآن می شود این را تعیین کرد ما هم که غرضمون در این بحث ها اینه که اون چیزی که به نظر حق این را دلیل داره بپذیریم نه مقلد کسی هستیم نه معاند کسی هستیم مثلا این بحث ها نیست در مباحث علمی ارادت به بزرگان و اساتید همه داریم در حد دستبوسی افتخار میکنیم. اما وقتی بحث علمی شد این تعارف ها میره کنار، اصلا ما دخالت نداره. یعنی بحث در مقام علم تحقیق جدی است، هیچ نسبت شاگردی و استادی اصلا مطرح نیست. کما اینکه اگر افرادی باشن که به لحاظ مذهب باشون موافق نباشن، به خاطر مسائل دیگری باشون موافق نباشن، اون هم نباید در رد سخن اونها دخالت داشته باشه، که یعنی خط نشان میکشن که سخنشون را رد کنیم تا همون قرض ما برد، اونم باطله. کار تحقیقی این استش که انسان بی‌طرف وارد میدان بشه. البته خب زمان میبره، گاهی ممکنه که یک مطلبی انسان اول بهش بگونه معتقد بشه بعدا برگرده، این یه طبیعی است در مباحث نظری. برحال این سه مطلب را از این آیات شریفه میتوانیم استفاده کنیم. در مورد اون معنای طلب، یک معیدی هم عرض کردیم، کلامی از حکیم لاهیجی که در قسمت پایانی بحث دیروز من فرمایش ایشون را نقل کردم، که ایشون فرمود اول تکلیف را معنا کرد، حکم را، فرمان را، و گفت اون خطاب الهی هست که به افعال انسان ها تعلق میگیره، به جمعه حیث و اتصاق به حسن و القول، یعنی خطاب الهی که به فعل انسان تعلق میگیرد به ما حسنان، و خطاب الهی که به فعل انسان تعلق میگیرد به ما هو قبیحان، من حیث و اتصاق به حسن و القول. علا سبیل اقتضا و تخییر، حالا این خطاب یا اقتضایی است یا تخییری. اقتضایی است یعنی طلب، فرمودن اقتضا یعنی طلب، یعنی خطابی است که می‌طلبد، فعل را می‌طلبد یا ترک را. اگر فعل را بطلبد یا بشود واجب یا مندوب مستحب، اگر ترک را بطلبد بشود یا حرام یا مکروه. و تسویه هم میشه مباد، طلب نیست تسویه است. بعد که ایشون اون حکم را معنا کردن و گفتن به خطاب برمیگرده، گفتن خطاب رو بسن از این تکیه از عبارت ایشون و من اینجا دادن میخوانم. خطاب بر دو گونه بود، لفظی و معنوی. خطاب لفظی کلام خدا باشد، این آیات قرآن، خطابهایی که در قرآن آمده که امر کرده یا نهی کرده، اوامر و نواهی قرآنی میشن چی؟ میشن خطابات لفظیه. یا کلام رسول خدا، یعنی اون چی که در روایات در سنت به عنوان اوامر و نواهی آمده که مشتمل بر اوامر و نواهی باشد، خودشون هم فرمودن این شد خطاب لفظی. حالا به این ما فعلا کاری نداریم. و خطاب معنوی حکم عقل باشد، خطاب معنوی حکم عقل است، به حسن فعل یا به قبل فعل به اقسام ایمان. حکمی است عقل در مورد حسن فعل یا قبل فعل دارد. بعد میگوید چه، زیرا حکم عقل بر وجود فعلی، شاید این از تعبیر وجود، یعنی عقل حکم میکنه به چیز، حکم معنوی دیگه، عقل حکم میکند لفظی نیست، معنوی است، حکم میکند به وجود فعلی، تعبیر وجود. مثلا به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر امر واقعه، یعنی وقتی که عقل حکم به وجود میکنه، مثل این استش که در کلام الهی، در قرآن و در سنت همین امر آمده باشه، فرق نمیکنه چه خطاب لفظی باشه و چه خطاب معنوی باشه، یک حکم را ایفا میکنه، هر دو مبدع بیان وجود و بیان حرمت. بله. و حکم عقل به حرمت فعلی، وقتی که عقل حکم کند به حرمت، به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر نهی از آن فعل. چرا اینجور هست؟ چه؟ یعنی زیرا عقل به منزله پیغمبریست از داخل و پیغمبر به منزله امرست از خارج. این هم مستحضر این که عقل پیغمبر باطن است و پیغمبر عقل ظاهر است. اینا در روایات آمده، حالا بحث روایی که باید بشاریم این تعاویل هم علما از خود روایات استفاده کردن. گوهر مراد سلسله 47. این من اینو شاهد آوردم که حالا دوستان، چون اگر اون مطالبی که بیان میکنیم اول خود باید مستند به دلیل باشه، سخن بزرگان دلیل نیست، خب کسی رو بیاد محب لایج قبول نداره. سخن بزرگان غیر از معصوم اگر به کس سخن کسی استشهاد کرد دلیل نخواهد، هر کس میخواد باشه دلیل نیست، اما معین هست، رافع استبعاده. یعنی حالا شما پیدا شدید این حرف را میزنید کی گفته مثلا؟ میگه بسید خب ایشون هم تعبیر کرده. یک شاهد دیگری که حالا میخوام منظرتون عرض کنم عنایت بفرمایید، ما در احکام شرعیه که همه به اتفاق معتقدن، هیچ اختلافی درش نیست، همه مشتهدین، همه متکلمین، مفسرین معتقدن که برخی از احکام شرعی ارشادی است. احکام ارشادی نداریم؟ کیست که بگوید نه ما احکام ارشادی نداریم؟ داریم که؟ مثلا وقتی که میرسیم به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همه میگن که اینجا امر به اطاعت که در قرآن کریم آمده است ارشاد است. این امر ارشادی است. ارشاد به چی؟ ارشاد به حکم عقل. یعنی معنیش این هستش که اگر این آیه هم نمی بود و هیچ آیه هم یا هیچ حدیثی هم ما نمی داشتیم، حکم الهی به ما رسیده بود. معنیش اینه دیگه، یعنی اون حکمی که خدا در این قضیه دارد من طریق العقل وصل الینا و ان لم یرد فی القرآن او فی السنة. معنیش اینه، ارشاد اینه دیگه، میگن ارشاد رو من هست. یا مثلا وقتی که میفرماید لا تشرکوا بالله شیئا که در آیات متعددی آمده است، و قضا ربكم الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این حرمت شرک، حرمت شرک که در آیان ارشاد ان الشرك لظلم عظیم، ظلم که قبحش و حرمتش مستقلات عقلی است. پس اطاعت از خداوند واجب و این وجوبش به حکم عقل است. وحی که آمده این حکم عقل را تأیید میکنه، ارشاد به اون است. حالا میفرمایید که خب چی آمده دیگر؟ اگر عقل گفته و چی آمده، خب اهمیت مسئله است. مثل اینکه گاهی یک مطلبی در لسان وحی چند بار میاد، کسی رو میگه آقا یک بار گفتی تمام شد دیگه، اهمیت مسئله است، اون بحث دیگه نیست. یعنی هم حجت باطن که عقل است، هم حجت ظاهر بیان میکنه به خاطر اهمیت. یا مثلا مورد دیگری که عرض میکنم دوستان مستحضر هستید، یکی از مسائل مهمی که در علم کلام، یعنی اولین مسئله که در علم کلام مطرح میکنند در کتابای کلامی از قدیم هم بوده، وجوب معرفت الله است. وجوب معرفت الله جور نیست؟ حالا بعضی میگن وجوب نظر فی معرفت الله اولین واجب است، بعضی میگن نه وجوب معرفت الله اولین واجب است، اختلاف است. خب در این شکل نیست از این مورد اتفاق. اشاعره که منکر احکام عقل هم، اونها میگن که این وجوب وجوب نقلی است، سمعی است. به آیه استشهاد میکنن که قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، این آیه هایی هستن، این زوال استفاده. خب میدونید که این حد بیخودی است، برای خاطر اینکه اگر ما معرفت الله از قبل برامون واجب نبوده باشد، خب نمیریم دنبالش. وقتی که نرفتیم دنبال معرفت خدا و نشناختیم، نوبت به وحی نمیرسه، به نبوت نمیرسه. نبوت که ثابت نشد، قرآن نخواهد بود. قرآنی که نباشه، آیه‌ای به نام قل انظروا ماذا فی السماوات والارض نیست. لذا این استدلال اشاعره عقیم هست، یعنی مردود عمل هست کردن. حالا این بندگان خدا یک گوششون به عقل کار نیست، اصل حسن و قبر رو داشتن کنار یه حرف های اینجوری هم میزنن، یعنی بالاخره این حرف بی اساسه. خب از دیدگاه معتزله، از دیدگاه امامیه که به حسن و قبر عقلی، یعنی به حکم عقل معتقدن استدلالات عقلیه، میگن این رجوبش به حکم عقل است. حجت هم تمام دیگه، یعنی بر اساس همین حکم عقلی انسان مکلف است به این تکلیف. یعنی از این فهم پس این هم جانیم شواهد است. یعنی استبعاد نکنیم که آقا مگر عقلم حکم دارد، یعنی باید دارد، طلب دارد. اما همه هست، این همه طلب عقل است. العقل یطلب، العقل یدرک، العقل یبعث، این هست. خب حالا یک نکته دقیقی هم باید ما توجه بکنیم، چون بعد از مباحثی دیروز هم بعضی دوستان سوال کردن. نسبت عقل و شرع تقدم و تأخر اینا چطوره؟ کدام مقدم است، کدام مؤخر است؟ اول کار از کدام شروع میشه، با کدام شروع میشه به لحاظ حالا زمانی؟ تقدم با کدام است؟ با عقل است یا با شرع است؟ یعنی اول ما ایم و احکام عقل، آنگاه احکام شرع است، یا اول احکام شرع است احکام عقل کاشف است؟ کدوم؟ اگر بگوییم که العقل کاشف، خب این معنیش این است که شرع از مقدم است دیگه، چون مکشوف قبلا هست، کاشف از اون پرده در میاد. اما اگر بگوییم که نه، العقل مقدمون و شرع مؤیدون، یعنی شرع مؤید بدانیم، این معنی مؤید نه هست که قبل این چیزی هست، شرع تأیید میکنه. حالا عنایت کنید کدوم ها درسته؟ عقل کاشف است و از اون طرف شرع مؤید است در احکام ارشادی. اگر اینجور باشه، اما آیا اینا با همدیگه تعارض ندارن؟ این دو قضیه، یک طرف میگوییم عقل کاشف است، کاشفیت یعنی العقل متأخر و شرع متقدم، از اون طرف میگوییم که الشرع مؤید مرشد الى العقل الى حکم العقل. این مؤید و مرشد متأخر، فهمید تناقض؟ یعنی در احکام مثلا شرعیه هم عقل مقدم از هم مؤخر است، هم شرع مقدم از هم مؤخر است، تناقض. این درست نیست. حل مسئله چیست؟ با یک تأملی دقتی مشکل حل است، و آن این است که عنایت کنید اینه که میگوییم که شرع مؤید است و میگوییم عقل کاشف از شرع است، شرع اینجا به دو معناست، به یک معنا نیست. وقتی که میگوییم که عقل کاشف است، مراد از شرع اراده الهی است که تشریع جز به اراده الهی نیست. ما هیچ اراده‌ای در هستی نداریم که مبدئیت تشریع باشد به ذات الا الله. یه خاطر اونجا توحید این از منش دیگه، توحید در تشریع. کمان که در تکوین هیچ اراده ای به ذات مبدع پیدایش هستی نیست، در تشریع هم همینطوره. خب وقت دقت فرمایید همین مسئله. عقل میگوید شکر المنعم واجب، این شکر المنعم واجبون را عقل دارد وضع می کند. لا، عقل نقش واضعیت نداره به استدلال، عقل اگر هم وضع می کند من نمی گویم و طلب می کنم این را، چون من آفریده خدایم. عقل مخلوق خداست، خودش که خدا که نیست، خودش که شرع دفتر شرعی مستقل که نداره، که در طول مثل مقصر هست، مقصر که شرعی می دهد از خودش نمی دهد، مرجع تقلیل به اون می دهد و نمی دهد، اما بالاخره از دست او بس گرفته. آدم بگه من میخوام شهر دست مرجع رو بگیرم، اون نمیشه، از دستش میره. در جا فهم چون ها ایام شهریت مثال هم با مختصای ها تا حدی مطالب. پس این اراده شهر خدای تعال که بعدش هست که بعد اون آیه مبارکه ای که اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یعنی همه چیز به خدا برمیگرده، لنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى نظام هستی، عَلَيْنَا لَلْهُدَى اصل مسائل هدایتی، وجوب و حرمت و تکلیف و همه چیز. پس آیا عقل کاشف است؟ نه. یعنی چی کاشف است؟ کاشف از حکم شرع، از شرع یعنی چی؟ یعنی اراده الهی، شارع ذات. اما اینجا که میگوییم که از شرع و معیدان، مثلا میگیم کل رو ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، از شرع مثلا معیدان ارشاد میکنه، اینجا مراد از شرع کلام مثلا شرع نازل است، یعنی اون شرعی که به باید دیگر وحی هست، نقل هست، مسئولیه شرع به این معنیست دار. پس بنابراین اگر ما شرع را بر کتاب و سنت، بر کلام الهی، بر خطابات الهی منطبق بکنیم، اینجا عقل در مستقلات عقلیه تقدم داره، یعنی اول عقل از آنگاه نقل هست که ما به این احکام بگیم احکام ما قبل وحی، پیشا وحیانی، یعنی احکامی است که تا عقل نیاید اصلا نوبت به وحی نمیرسه. اما البته این احکام من العقل بالذات نیست، عقل خودش جعل بالذات نداره، طلبش بالذات نیست، طلبش به نمایندگی از خداست، چون حجت خداست، مخلوق خداست. پس بنابراین در هر صورت عقل اگر حکمی و طلبی میکنه هیچگاه بالذات و استقلال نیست. این که ما داریم تعبیر ما اصلا میبینیم که عقل حکم میکنه، یک کسی بگه آقا مگر عقلم مقام حاکمیت داره؟ حکم و تشریع مال خداست، بگیم بله اون اراده الهیه. عقل تریعیت داره، چه اخبار بدهد چه انشاء کند، اخبار العقل و انشاء العقل تریعه الا انشاء الله و حکم الله. میگیم دقت کنیم. پس بنابراین کسی در نگرده به این عرضی که کرده اشکال بکنه که آه در تشریع جز فعل خدا نیست، ما هم میگیم ما اینا قبول داریم، تشریع حتما فقط فعل خداست. عقل تریعیت دارد، حالا چه تریعیتش را به لسان در قالب اخبار بگه یا در قالب انشاء بگه چه فرق داره؟ پس طلب عقل، دعوت عقل، الزام عقل، تحریمش یا ایجابش تریعیت داره، کما اینکه پیغمبر اینجوره. اگر پیغمبر تحریم کرد واجب کرد مگر موضوعیت داره؟ نه. حتی در اون احکامی که فرزان نبی است، یه احکام داره که فرزان با فرزان نبی، من در سال قبل بحث کردیم گفتم اونجا استقبالتون در عرض نیست، سر سوزنی در عرض خدا بخواهیم برای کسی استقلال قادشون که شرک باطله. یعنی اون روایاتی هم که در باب رکعات نماز و صوم غیر رمضان و مثلا مباره از این قبیل که هستش، اینا توضیح داریم که اینا علل معده است، علل معده است، خصوصی پیغمبر ارادهش نشد علت اعدادی است. ولی اگر علت ایجادی بگیریم که بخواهد مدعیت در عرض داشته باشد، اینا میشه باشه تو باطل یقینه، اونا باید توضیح دادن، اگر اینا مسائل ظریف دقیقی است. بعضی ها گفتن ما نمی فرمیم، حالا بسید نمی کنم که اون بحث وارد بشه، خیلی حرف ها بود، بعد گفتم ما نمیفهمیم، رد شدن رفتن. ما الحمدلله سه تا فرض گفتیم برای توضیح این قضیه، اگر دوستان اشتباه داشتن خاطرشون هر روز لواط هست. اینا سه تا وجه براش گفتیم که این احادیثی که میگوید رکعات نماز اینجور بود، پیغمبر بر اینها مثلا افزود و بعد در نماز قصر اینها قصر، در سفر اینها قصر میشود و روزی ماه غیر رمضان و شعبان را پیغمبر آورد. اینها سه تا وجه براش گفتیم. یکیش که از همه روشن‌تر راه علت اعدادیه، علت اعدادیه یعنی ارادت النبی معدن لینکه خدای متعال این حکم را برای عباد جعل کرده، هیچ مانعی هم نداره اعدادش در طول میشه اون وقت در عرض نیست. به هر حال من این شواهد اینا را عرض کردم که این مقدار بحثی که کردیم تا اینجا حالا در حدی که خودم میفهمم و حالا اصل الله واسطه همین هست که سعی میکنم با دلیل هر کار را قبول بکنم. به نظرم اشکاله، یعنی این سه مقام را، سه نقش را ما برای عقل از منظر آیات قرآن قائل بشویم دلیل داره. خب این دیگه تمام شد این بحث ما تا اینجا. فقط یک نکته ای هم هست، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن که بالاخره ایشون چون یک شخصیت واقعا شاخصی است و در المیزان بحث ها را دیده اید، المیزان هم تفسیر ترتیبی هم موضوعیه. المیزان دو جنبه ای، این از تفاصیل است که هم ترتیب است از اول تا آخر، هم موضوعی است، یعنی معمولا موضوعات را یک جا مطرح میکنه یا موضوع را در یک جایی که میمه مناسبتی هست آیات مربوطه به اون را میده. مثلا قصص انبیا را شما بخواهید، یکی از بهترین مدرکاش المیزان، انبیا که در قرآن آمده را بالاخره یک جای ایوب را مطرح کرده، کل آیات ایوب را آورده تفسیر موضوع، یه جا ابراهیم را آورده کل آیات مربوط به ابراهیم را از در قرآن آورده، خلاصه و ساره در قصص اینجوره. مثلا المرأة فی الاسلام، مثلا بالاخره یه جایی راجع به زن و خصوصیات زن از دیدگاه قرآن بحث کرده موضوعی، الحریه نمیدونم، المدنیه، اما بحثای مختلف، النبوه، الامامه، همین را که علم کنم اینا المیزان داره. این المیزان انصافا خیلی مهمه، خیلی مهمه، هم تفسیر ترتیبیه هم موضوعیش، یعنی موضوعات را یه جای مطرح کرده و بررسی کرده. یه احاطه خود واقعا علامه به آیات ایشان دو سه مرتبه من فرمایش ایشان را هی نگاه کردم و یک بار مطالبش هم رو به عربی نوشتم برای خودم، دوباره یک بار دیگه اینا رو خلاصه گیری کردم به فارسی نوشتم، کتابش هم باز با خودم آوردم، احتیاط اندر احتیاط، حتی خود کتاب المیزان هم باز با خودم برداشتم، با خوب نوشتم اینا عربیش نوشتم، خلاصهش نوشتم. و من الحمدلله که از عنایاتی که از خدا شاکر هستم اینه که یک علاقه و ارتباطی بین حبیب و المیزان برقرار شده، خیلی المیزان دوست میدارن، بهش علاقه دارن، بایدان به دوستان عرض کردم اونجایی که میشینم مطالعه قفصه کتاب های تفسیر هم سمت چپ هم هست، قفصه تفسیره و المیزان جویست که دیگه بدون اینکه بخوام بلندشم برمیدارم، یعنی اینطوری دستم دراز کنم المیزان رو برمیدارم، مجمع بالای المیزان هست که یکم بایستی بلندشم مجمع استفاده. این در صفحه 248 کتابی که بنده دارم که چاپ بیروت منشورات مؤسسه اعلمی مربوط به آیه آیه الان جلد دوم، جلد دوم یه لحظه از یک دوم که من آیه شما بگم آیه 242 سوره مبارکه بقره است. آیات قبلی که ایشون مجموعی از آیات را اوورده و بحث کرده 228 تا 242 این مجموعه آیات، محور بحث از آیات قرآن که ایشون اطلاع کرده مربوط به مثلا طلاق و احکام طلاق و احکام طلاق و اینجور چیزهاست، مجموعه اینها تا نهایتا و بحث نهایتش آیه بعدش این هستش که به صلاح حکم افرادی که زنانی که شوهرش از دنیا میروند، بعد میفرماید کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. بعد از این آیات، این آیه آمده کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. اینشان به مناسبت این آیه میفرماید قوله تعالی کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون شروع میکنه الاصل فی معنی العقل العقد و الانسان. حالا مطالب ایشون بس دستبندی کنید، شما رو بگذاری کنید. یک، اولیشون ریشه لغوی عقل رو بیان میکنه که عقد و انسان. این یک، دو، مثلا و بهی سمی ادراک الانسان ادراکن یعقد علیه عقل دار. ادراک انسان را که یعقد علیه، چرا میگوید یعقد علیه و بهی سمیه ادراک الانسان ادراکن یعقد علیه عقلا؟ این قید برای چی آورده؟ ادراک الانسان مطلقا عقل نیست، ادراک الانسان یعقد علیه عقل است. چه چیز را میخواهد جدا کنه، خارج کنه؟ قید برای چی آورده؟ آیا قید توضیحیه یا احترازی؟ نگاه کنه یه روی رفت که میکنه و بهی این به لحاظ همین معنای عقلی که العقل و الانسان هست سنیه نامیده شده ادراک و الانسان. کدام ادراک؟ ادراکن یعقد علیه این عقل. ادراکن یعقد علیه عقل. من به نظرم میخواد تصورات رو خارج کنه، چون تصورات یعقد علیه نیست، تصور است، تصدیق است که عقل برش هست. در تصدیق عقل هست، در تصور که عقل نیست. پس میشود ادراکات تصدیقیه مثل ما عقل هست. یه و ما ادرکه او عقلا به خود اون چیزی هم که ادراک شده عقل گفته میشه. این شد دو و القوت التي يزعم. حالا تعبیر علامه رو ببینید، عبارت يزعم هست قوت، اون قوتی که گمان برده میشود که انها احد القوه التي، یکی از قوایی است که یتصرف به اهل انسان یمیز و بدرها بین الخیر و شر در حق و باطل عقل. حالا نمیدونم این تعبیر بیان اینه که ایشون به قوه اعتقاد نداره، یعنی اینکه یه قوه باشه، یه قوه عقل، یه قوه باشه، چون که یوز عقل. این حد میفرمه این تعبیر رو از دارم برای این تعبیر ها خالی از جدقیق بوده دیگه. صاف نگفته از که ولقوت اللتی کذا و کذا عقل است، میگه قوه ای که یوز عقل جمان بردی میشود که یه قوه یه هست که این کارا رو میکنه. معلوم میشه ایشون ندارش از دقیق قطعی نبوده، خب اینا کار نفس ممکنه باشه، خود نفس این کار رو انجام میده. حالا یه قوهی داشته باشه، به هر حال تعبیر اینه یوز عمو داره. این هم شد سه تا. پس ال ادراکات تصدیقی عقل، مدرکاتشون عقل، مدرکشون قوه باشه اون هم عقل. و یقابل او الجنون و السفه و الخمق و الجهل به اعتبارات مختلفه. حالا مقابل عقل چی چیه این واژگان؟ جنون، سفه، خمق، جهل، اینا مقابل عقل است. حالا هر کدام به یک اعتبار. این یک نکته. بنابراین علامه ریشه لغوی عقل را بیان کردن و این که ادراکات انسان یا قوه مدرکی انسان را عقل میگن، چرا بهش عقل میگن، این هم دارم. یه بحثی دارم من دیگه این را حالا نمیگم، بعد تو بلوزی خواستی بفرمایید بحث قشنگی سر بسه که واژگانی که در قرآن در باب ادراک به کار رفته چه واژگانی است و کدوماش بر خدا اطلاق میشه، کدوماش اطلاق نمیشه. تو یه بحث قشنگی است دارم من نمی کنم چون به بحث ما مربوط نیست، ولی رجوع بفرمایید چه واژگان، چه مفاهیمی در باب ادراک در قرآن به کار رفته. اولا کدوم ها به خدای متعال نسبت داده میشه، کدام نسبت داده نمیشه و چرا؟ اینا که بیان می‌فرماید این الفاظ رو مثل ذکر و عرفان و فهم و فقه و درایه و یقین و فکر و رأی و زعم و امثال اینا رو که بحث می‌کنه میگه ولنرجع الی ما کنا فیه، میگه دوباره برگردیم همون بحث اول ما، بحث عقل بود. فنقول لفظ العقل علی ما عرفته، دوباره برمیگرده به همون یطلق علی الادراک، بعد ادراک اطلاق میشد من حیث ان فی عقد القلب به تصدیق، شاهد اون عرضی کردن اینجاست، ادراکی که در چی است؟ عقد القلب به تصدیق. پس این که اونجا قید فرمود یعقد علیه، تصورات را خارج شدید و تصدیق آزد. حالا دقیقی این تا اینجا معنی لغت این آدت را مهم سه نقطه سه نقطه اول چه شد؟ ریشه لغوی است. نقطه دوم چه شد؟ اطلاق العقل علل ادراکات تصدیقیه لماز وجهش چیه؟ اینا بیان کرد سه نقطه سه نقطه سوم را عبارت مگر میخوام این میخوانم میخوام از که علا ما جبل الله سبحانه الانسان علیه من ادراک الحق و الباطل فی النظریات و الخیر و الشر و المنافع و المضار فی العملیات. این ادراکات که بهش عقل گفته میشود منشأش فطرت انسان، خلقت انسان، یعنی خداوند انسان را جوری آفریده که حق و باطل را در نظریات و خیر و شر را در و منافع و مضار را در عملیات درک می‌کند. پس این ادراکات ما، ادراکات عقلی ما منشأ فطری دارد. این به واسطه دیگر یک عقل فطری، درک فطری، عقل فطری خدادادی که به این موهبت الهی، این فطرت الهی خدا داده، این را ما درک می‌کنیم. ادراک، ادراکات فطری، این ادراکات عقلی، ادراکات انسان و بعد عقلی فطری یاد جلی؟ نه فعل ادراک همه ادراکیز انسان، تصدیقی که انسان می کنه دیگه، تصدیق می کند که عدل حسن است، تصدیق می کند که خدای متعال مثلا واحد است، امثال این نفس مجرد است، جهان مثلا معادی دارد، امثال این رو چیزا. نه فعلا روی ادراک هست، روی مدرد نه، ادراک هست، همین ادراک فطری فطرت ماست دیگه، در خلقت ماست، در جبلت ماست. یعنی اگر خدای متعال این خصیصه فطری رو در ما ننهاده بود، این ادراکات بر ما حاصل نمیشه. در اونیش که در نهاد انسان هست، سرشت انسان هست. چجور شما تعمال دارید؟ تا واضحه که بابا مدرک فطری هست، یعنی جهان خدا خلق کرده، درسته؟ اما حالا این قوه ادراک و نفس عمل ادراک چطور؟ این بیشه در فطرت نداره؟ خدا اینجور خلق کرده دیگه. یعنی اگر ما درکی میکنیم خیلی خوب، حالا چه اون قوهی که به ما داده شده، اگر قوهی در کار باشه نه حالا فرق نمی کنه، به کارگیری این به حکم فطرت، به اون هدایت فطری به کار می گیره. مثلا فرض کنید که موقعی که بچه به دنیا میاد، گرسنه‌ش می شود، به سوی مثلا پستان میره میمکه، این فعلش، این عملش فطریست یا نه؟ ها؟ شیر که خلقت خداست، فعلی خلقت خداست، این فعلش، این شیر خوردنه، این شیر خوردنه فطریه یا نه؟ ها؟ نه جواب بفرمایید. احسن تو اینی هم که آرام نفس انسان درک می کند که عدل حسن است، ذل قوی است، جهان مبدأ دارد، اینا به درک فطری الهیه. این فعل ها، این فعل و نفس ادراکیش به فطرت الهی است، خدا به ما داده. اگر ندیمون که نمیشد که خدا عنایت کرده. خب پس این هم نقطه در واقع سوم که یک اساسی در فطرت انسان خدای متعال قرار داده که بر اساس این عنایت الهی و فطرت و خلقت الهی انسان میتواند این ادراکات را داشته باشد، این ادراکات سرچشمه فطری دارد. این هم بنابراین یک مطلب که شد اصل فطرت. حالا دقت کنید مطلب چهارم، بعد می فرماید که خواهشمان دقت کنید فرمایش علامه رو ببینید. آیا سوال می کنم از شما، شما خودتون نظر کنید، آیا فطرت خطا می کنه؟ به ما هو فطرت؟ قطعا نه، چون فطرت فعل مستقیم خدای متعال است و در فعل مستقیم خدای خطایی نیست، پس انجام می کنه. اگر گردش شب و روز درش خطا بشه فطرت هم خطا، فطرت خطا نمی کنه به ما هو فطرت، چون یک نوع فعلیست، عنایتیست از سوی خدا، هدایتیست از سوی خدا. خب حالا سوالی که اینجا مطرحه، سوال مقدر، اگر عقل فطری خطا نمی کند پس خطاها از کجا ناشی میشه؟ این همه خطاهایی که انسان داره، عقل هم داره، ادراک هم میکنه، این همه دعواها، نزاعها، بحثهای نظری مفصل. حالا علامه باید جواب بده. پس عقل فطری لا یخطئ، در این حال هناک خطاهات، خطاهایی هست. این ریشه چیه؟ عنایت کنید. لیکن ربا تسلط بعض القوا علی الانسان به غلبتی علا سایر القوا که شهرت و غضب فابتل حکم الباقی او ضعفه. بله، انسان اگر بود فقط عقل بود، عقل خطا نمی کنه که، اما انسان مشکلش فقط عقل نیست، طرف معجونی از فرشته، فرشته و دیوان، غضب داره، شهوت داره، قوای مختلف گاهی در منطقه هم دخالت میکنن، ممکن از این غلبه کنه بر او را تضعیف بکنه. پس خطاهایی که عقل میکنه به ذات نیست، بالعرض است. این دقیق که تحبیل دقیق است، العقل به ما هوه هوه، یعنی به ذات لا یخطئ. این تعبیر هم بزرگان معمولا به کار میبرن، من از استادی و جوادی زیاد نمیشون سفر تقریم کنند که منطق معصوم است، کاربران منطق خطا میکنند. شکل اول که خطا نمی کند، که شکل اول هیچ وقت خطا نمی کند. شما این قالب شکل اول را هر جا بدی جواب میده، حق جواب میده. اما حالا شما چجوری بریزی، چی توش بریزی فرق میکنه. یا ممکنه شکل اول نباشه، شبیه شکل اول باشه، مقالطه لغوی ها، حد و وسط تکرار نشده به اشتراک و اسم است. یا هازا عینون و کل عینون لهو اذن فهازا لهو اذن، در حالی که مثلا عین مراد چشم انسان است، این که گوش ندارد که، مثلا یا این عین از این مثلا میدرخشد پس این میدرخشد، مفتون میشه گاهی یا لب حضرت تکرار نشده یا موادش اشتباه هست. منطق معصومه، این شکل اول معصومه. عقل فطری همینطوره، عقل فطری را که خدا خلقش کرده در اینکه بفهمد و میفهمد، ولی به شرط ها و شروط ها دلعرض گرفتار دامهای غضب میشه، دامهای قوای دیگه میشه، وهم میشه. این نکات علامه است. یه بار دیگه میکنم به بار اصلا میگه لیکن ربما تسلط، چه بسا تسلط پیدا کنه بعضی قوا بر بعضی دیگر، غلبه بر اون میکنه مثل شهرت و غضب، فابتل حکم الباقی. خب فخرج الانسان بها عن صراط الاعتدال الى عادیت الافراط و التفریط. نتیجهش میشه که انسان از اون مسیر اعتدال و عقل فطری خارج میشه، افراط و تفریط میکنه. فلم یعمل هذا العامل العقلی علی سلامته. اون عامل عقلی، یعنی همون قوه فطری عقل، دیگه با سلامت خودش کار نمی کنه، گرفتار شده، گرفتار این مزاحمات. مثال می زند، کل قاضی، قاضی الذی یقضی بمدارک او شهادات کاذب منحرف محرف. قاضی طورش نیست، قاضی عادلیه. پیغمبر هم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. خب بینه که شاهد باشد، شاهد ناحق است. خیلی خوب، این شاهد ناحق باعث شد که قاضی حکمش خطا بشه، یعنی خلاف قاضی باشه. ولو قاضی پیغمبر باشه، اصلا معصوم هاشه که بهتر از پیغمبر که نیست، ولی عقلی بینکم بالبیناتشه والایمان. این موادی که الان قاضی میخواد حکم بکنه اطلاعات غلط هست دیگه. خب حالا عقل ما که همینجور بیماریه که تطیره، که عقل تا اطلاعات نشته باشد که فایده‌ای ندارد، که اطلاعاتش از کجا میاد؟ از حواس و مشاهدات و اینجور چیزا، اخبار رو بهش خبر میدن، اطلاعات میدن، عقل شروع میکنه به کار کردن. خب اطلاعات غلطه دیگه، عقل نشته ها. یعنی قاضی در قضاوتش مشکل نداره، اما موادی که به اون میدهن اشتباه هست، قضاوتش میشود ناحق و فهو قاضی و لیس بقاضی. این هم قاضی هست هم قاضی نیست، یعنی هم در قضاوتش قصد از حق را بگه، هم مواد اشتباه از اطلاعات اشتباه از حق را نگفته. پس قاضی به معنای حقیقی که مطابق با واقع باشه نیست، اما قاضی هم هست در صدد حق است. کذاب که از انسان یک روزی فی مواطن معلومات باطله به ما یک روزی، انسان هم همینطوره، اطلاعات غلطی بهش داده می شود، این که مشاورش باید درست باشه، مشاور آدم مرجع تقلیده. اگر رئیس دفترش مثلا اگه مشاوره بیدن اطلاعات بد بدن، مرجع بند خدا کاری نداره، که آدم پاک بیغلقش هیچ مشکل نداره. در مسائل سیاسی اجتماعی اطلاعات بد اگه بدهن، بعد میبینی یک مثلا نظری میدهند، ایداد و بیداد رو هم میکنند، اینجور میشه اطلاعات غلط میشه. اگر فرض کنید که آدم میاد منزل، خانواده اطلاعات رو داده به همسایه بدهن، اینجور کردن، فحش دادن، نمیدونم خراب کردن، چه کردن، هیچ چیزی، بعد خود برون رو دعوا میکنند، اطلاعات خوب بدهن، آقا اینا آدم تشکر کردن، محبت کردن، این هم میده تشکر میکنند، اینا این اطلاعات کار خراب می‌کنه. حالا این تتمه فرمایش علامه‌شون وقت گذشت، بقیه‌اش می‌مونه برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.